آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر یکایک که شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، درود بر شما دوستان عزیز شنونده. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در دوشنبه 24 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با سوم ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 14 جون سال 2021 میلادی، دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
خاندانانی رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بررسی طرح افزایش دوباره قیمت برق مصرفی مشترکان در مجلس نمایندگان تاجیکستان و افزایش 17% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چهارشنبه 16 ایون ساعت 20 به صورت زنده مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات در شبکه های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ایون 2021-28 خرداد 1400 شمسی برگزار می شود. انتظار مردم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شفافیت و پیشنهاد برنامه است. مردم ایران در روزهای پایانی و نزدیک شوی به برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری حرفا و خواسته های خود را مطرح کردند و از رئیس جمهوری آینده خواستند تا راه برای حل مشکلات پیشنهاد کند.
توی حال هوای انتخاباتی رفتیم به یکی از مناطق جنوبی شهر.
بریم چای بخوریم.
قربون درقسی.
تا پامون رو گذاشیم دیدیم سری مردم جمع شدن. مردم درد دل و مشکلات زیادی داشتن. ما هم گفتیم خب حالا که فضای انتخابات و حرف مردمه، رو به دوربین با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هر صحبتی که دارید انجام
میگم. اگه واقعا پسش برنامه یا جنمشو ندارید وقت مردم و ملت رو نگیرید.
هر کی هم یه چیزی میگه، یکی خطاب به نامزدهای انتخابات میگفت داداشای گلم فقط به وعده‌هاتون عمل کن.
من از نامزده میخوام به درد جوونه برسه. حالا همه کسب کار همه افت کردن. هر روز گرونیه.
تو این صحبت‌های مردم با نامزدهای انتخابات سعی کردیم حرف دل افراد کم درآمد جامعه منعکس.
مشکلمون زیاده نمیرسه. هر کاری کنیم نمیرسه. یازم.
چی کار میکنم؟ باید به سرخونه و پول آب و برق و اینا بدم. اصلا کم هم میارم.
کمک کنن واقعا به اونایی که خجالت زن و بچه شونن. جنابالی جناب آقای بای بهتر میدونی. خیلی ها خجالت زن و بچه شونن.
در این بین مردم صحبت های دیگه هم داشتن.
هم مردم باشون همکاری کنن. هم واقعا چیزی که گفتن عمل کنن.
انشالله که امید خدا خوب گزینایی باشن برای ملت حرف نباشه. و واقعا برای ملت کاری بتونن انجام بدن.
در واقع میگفتم با تمام این دغدغه ها و مشکلاتی که داریم اما کشورمون رو دوست داریم و برای حل این مشکلات باید مشارکت در انتخابات داشته باشیم.
با این سختی ها با این شرایط با این مشکلات ما باید پای نظام باشیم.
باید فردی رو انتخاب کنیم که به قول معروف برای همه مردم جامعه مناسب ثمر باشه.
ما ایرانی هستیم. ما باید خیلی کارا رو انجام بدیم به خاطر مملکتمون.
و اگر رأی ندیم یعنی حقمون رو باختیم به بقیه.
اونجا باشی بهتر تا نباشی. ما دشمن داریم.
وظیفه خودم میدونم که برم رأی بدم. حالا چه رأی اولم باشه چه رأی آخر. بالاخره این وظیفه منه. وظیفه ای که هر ایرانی به دوش میکشه.
چون سرنوشت کشورمون دست ما اگه ما رأی ندیم شاید مثلا یکی که صلاحیت نداره رئیس جمهور بشه با حتا یه رأی.
انتخاب شرکت نکردن یک نوع صدمه عمومی به جامعه ما وارد میکنه.
بحث مشارکت در انتخابات هم در قشرهای مختلف نمیشه.
شرکت در انتخابات دیگه هم نمیدون تکلیف شرعی مده. بس ترکمن دو قلم مده. چه افتان گل سحنه یا شب یوره. هم قوم نمید برین. شیعه سنی هم نمیده. هشت خورده ده. ال اله برم. چه رای گیریده. شرکت دیگه.
امنیت منطقه. اصل کار امنیت. اصل کار اصل زندگی مرد. آسایش مرد. خراب.
انتخابات شرکت کنیم و به دنیا بگیم نخیر. دشمنان نظام ما با داخل مشکلاتی داریم ولی در حال ما با هستیم بالاخره.
انتخاب اصلح هم یک تکلیف شرعی است بر ذمه ما اهل هر شهرستانی و اهل کشور ایران.
این کار هم به هر حال یک وظیفه شهروندی است که بایستی که سوای این که چه دین و مذهب و ملیتی انسان داره خب در سرنوشت خودش دخالت بکنه و بره و رأی بده.
رأی با رأی تک تک ما میریم پای صندوق چون ما تو این کشور زندگی میکنیم. ما چون تو ایرانی مملکتمونو جانباز دادیم شهید دادیم.
انتظار مردم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اینه که رو راست باشن، با طرح و برنامه صحبت کنن و از همه مهمتر بتونن مشکلات مردم رو حل کنن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با ایران در کشورهای مختلف جهان نیز برگزار می شود.
همه برنامه‌ریزی ها و امکانات لازم برای برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سوهاج جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخچوان و گرجستان برای حضور گسترده ایرانیان مقیم فراهم شده است.
در جمهوری آذربایجان بر اساس برنامه تقویمی ستاد انتخابات خارج از کشور، هیئت اجرایی و ناظران تشکیل شده است. سید عباس موسوی مسئول برگزاری این دوره از انتخابات در این حوزه از برگزاری منظم جلسات خبر داد و گفت مدرسه ایرانیان که یک فضای باز و بزرگی دارد برای اخذ رأی مردم پیش بینی شده است. در جمهوری خودمختار نخچوان هم کنسولگری کشور ما مسئولیت این مهم را در اختیار دارد.
اطلاع رسانی های لازم از طریق شبکه های رسمی نمایندگی و همینطور ظرفیت کانال های مجازی نمایندگی صورت گرفته و به صورت مرتب اخبار و تحولات مربوط به انتخابات در اختیار علاقمندان و هموطنان قرار میگیره.
انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری کشورمان هم در گرجستان در دو شعبه تفلیس و شهر باتومی برگزار می شود. در این دو شعبه هم هیئت‌های اجرایی و ناظران تشکیل شده است و اخذ رأی ایرانیان در مدرسه تفلیس پایتخت گرجستان و شهر بندری باتومی انجام خواهد شد. مسئولان برگزاری انتخابات این سه حوزه اعلام کردند با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان دولتی اخذ رأی در فضای باز و با رعایت دستورالعمل‌های کرونایی انجام می‌شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همزمان با برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان، 4 صندوق اخذ رأی هم در نقاط مختلف افغانستان برای اخذ رأی ایرانیانی که در این کشور هستند دایر خواهد بود. یک صندوق در شهر کابل پایتخت افغانستان خواهد بود، صندوق دیگر در شهر قندهار در جنوب افغانستان، سومین صندوق در شهر مزار شریف در شمال افغانستان و چهارمین صندوق هم در شهر هرات در غرب افغانستان خواهد بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اتباع ایرانی ساکن در هند خودشون رو برای حضور در انتخابات باشکوه 13 دوره ریاست جمهوری ایران آماده می‌کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی و کنسولگری‌های کشورمان در هند شرایط لازم رو برای برگزاری یک انتخابات باشکوه آماده کردند. تدابیر لازم در شهرهایی که بیشترین اتباع ایرانی در آن مستقر هستند اندیشیده شده. به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی، 5 شعبه اخذ رأی روز جمعه 28 خرداد آرای ایرانیان واجد شرایط رأی دادن رو جمع آوری می‌کنند. این 5 شعبه اخذ رأی در شهرهای دهلی، بمبئی، هیدرآباد، بنگلور و پونا دایر خواهد شد و ایرانیان واجد شرایط می‌توانند در روز جمعه با حضور در پای این صندوق‌های رأی آرای خود را به این صندوق‌ها بیندازند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
این نکته را هم یادآوری میکنیم که 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برای ایرانیان ساکن تاجیکستان در بنای سفارت ایران در دوشنبه نیز برگزار خواهد شد. افزایش قیمت برخی مصرفی مشترکان در تاجیکستان بار دیگر در مجلس نمایندگان این کشور مطرح شده است. مظفر محمودزاده عضو کمیته انرژی صنایع و ساختمانسازی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت هنگام بررسی طرح نصب کنتورهای هوشمند به منظور کاهش تلفات و صرفه‌جویی در مصرف برق ضرورت افزایش قیمت برق نیز مطرح و بررسی شد و تاکید کرد بر اساس درخواست بانک جهانی باید قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی بین 7 تا 10 درهم افزایش داده شود. این در حالی است که در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. مقامات تاجیکستان دلیل افزایش پای در پای قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای اعلام می‌کنند. آنها میگن یکی از شرط‌های پرداخت قرض نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای به تاجیکستان افزایش قیمت برق در بخش‌های مختلف است. اما کارشناسان معتقدند که با اختصاص قرض‌های زیاد و افزایش قیمت برق در تاجیکستان اوضاع مالی شرکت دولتی برق تاجیک بهبود نمی‌یابد. شرکت برق تاجیک با قرض 22 میلیارد سومانی قرضدارترین اداره دولتی تاجیکستان به حساب می‌آید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنیم. حسن محمدزاده سفیر جمهوری آذربایجان در دوشنبه در پایان ماموریت خود با سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دور طرف‌ها در مورد گسترش روابط بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس استاد انتخابات ایران گفت برای انتخابات ریاست جمهوری 67000 صندوق رأی‌گیری آماده شده است و ادامه داد در حوزه‌های شوراها 75000 صندوق رأی‌گیری در نظر گرفته شده است. جلسه مجازی رؤسای آژانس‌های مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. در این نشست رئیسان آژانس‌های مبارزه با مواد مخدر کشورهای هندوستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای حضور داشتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در اشخابات پایتخت ترکمنستان برای روزنامه‌نگاران ترکمن آموزش 3 روزه در مورد رسانه‌های چند رسانه‌ای برگزار می‌کند که در این مدت یک دیجیتال و ابزارهای گوناگون راهنمایی تهیه شده و توسط متخصصان بین‌المللی به روزنامه‌نگاران ترکمنستانی آموزش داده می‌شود. بانک جهانی برای بهبود خدمات در شهرهای مسکونی و زیربناهای شهری در چارچوب طرح توسعه جامعه شهرهای متوسط در ازبکستان به این کشور مادی 100 میلیارد دلار قرض خواهد داد. گروه بانک جهانی این قرض را به دولت ازبکستان به مدت 30 سال بازپرداخت اختصاص داده است. با تلاش شرکت دولتی تامین و تجارت کتاب وزارت فرهنگ تاجیکستان کاروان کتاب وارد شهر کلاب شد. تا کنون در این طرح 1888 نسخه کتاب و کتابخانه های تاجیکستان اهدا شده است. در پویش مردمی 500 اصلا نهال انواع درختان در شهر نارک کاشته شد. این پویش با هدف زیباسازی مکانها و راه و خیابانهای عمومی این شهر اجرا شده است. و اجازت‌نامه فعالیت 6 شرکت دیگر گردشگری در تاجیکستان صادر شد. این اقدام با هدف افزایش کیفیت پیشنهاد خدمات به گردشگران و ایجاد رقابت در بین شرکت‌های خدمات گردشگری در تاجیکستان اجرا می‌شود. 220 شرکت گردشگری در حال حاضر در تاجیکستان اجازت‌نامه فعالیت دارند. تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 17.4% افزایش یافته است. میزان تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری 2021 به 82 میلیارد سومانی رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 حدود 1.4 میلیارد سومانی افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد تولید محصولات تاجیکستان در حوزه‌های مانند صنایع معدنی و فراوری به برق ثبت شده است. سهم صنعت در سه ماهه نخست تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در امسال 22.8% اعلام شده است. انار عثمانی 70 ساله بیش از 50 سال است که همراه با خانواده خود در یکی از محله‌های قدیمی شهر دوشنبه زندگی می‌کند. اما با تصمیم شهرداری به دلیل فرسوده شدن ساختمان آنها باید خانه های خود را خالی کنند. ولی آنها میگویند که پیشنهاد مسئولان شرکت شاهپلوس که مجری تخریب و بازسازی مکان های فرسوده این محله میباشد برای واگذاری منزل جدید از روی انصاف نیست و آنها را خانه نمی کند. مقامات شرکت شاهپلوس هم میگویند که با بیشتر صاحب خانه ها توافق کردند که به بعضی از پیشنهاد کردند که تا 2500 سومانی به عنوان اجاره مسکن موقت پرداخت شود. صدای انور عثمانو و علی خان شوقنوف از ساکنان این محله جنجالی را بشنوید.
ما خودم میخوام که خیلی مثلا اگر پول داشته باشن کادرت رای خونه ما پول که ما رفته به خواست خودم خونه میخرن. یا اینکه از همین جوش اگر خونه کین ای تجوه این 4-5-6 اجاره کلی 3-4 هزار بتیان برای ما آدم پیروزدار من 73 و اون لکیرین 6 هفته نبیره دارم من گجا میرم خواهدید به 1800 سومی به یک پرکیر کلی بتیان من گجا میرم
4-5-6 بوده شوان فویزوشون 20 کوادرات شوان میسول بتان میسول فویزوشون که مصفاقش میسول کم بوشه 8 کوادراتی دو دستان کم دو دستان میسول شرکت هایی که میسول در شهر شرکت نکنن اونا میسوزن باید تو 5-30 فویز زیاد دو دستان میسول.
حکومت تاجیکستان برنامه جذب درآمد مالی کارگران مهاجر به اقتصاد این کشور را تصویب کرد. در این برنامه تاکید شده است که باید کارگران مهاجر تاجیکستان در خارج به عنوان شریکان رشد تاجیکستان جذب شوند و منابع مالی فرستاده آنها در راه پیشرفت اقتصاد کشور خرج گردد. به این منظور برنامه ویژه شامل 24 بند تدوین شده است که شریک قرار دادن کارگران مهاجر برای تامین رشد اقتصاد تاجیکستان، ارائه طرح‌های سازنده به این افراد برای سرمایه‌گذاری در کشور، برقرار ارتباط با آنها در خارج و اعطای امتیازات به این افراد و اعطای نشان و عنوان‌های افتخاری از جمله این تدبیرها می باشد. گفته می شود که در حال حاضر حدود 1 میلیون کارگر مهاجر تاجیکستانی به طور رسمی فقط در روسیه فعالیت می کنند. البته در سال 2020 میزان درآمد ارسالی این افراد به تاجیکستان به دلیل گسترش ویروس کرونا بر اساس آمار بانک مرکزی روسیه 1.741 میلیارد دلار اعلام شد که این شاخص در سال 2019 بیش از 2.576 میلیارد دلار بود. قیمت پیاز در ولایت ختلان ناحیه اصلی کشاورزی تاجیکستان آنقدر پایین آمده است که خرچهای کشاورزان را تامین نمی‌کند. بر اساس آمار امسال از ناحیه ختلان 50000 تن پیاز به کشورهای افغانستان، پاکستان و قزاقستان صادر شده است که این میزان نسبت به مدتی مانند سال گذشته 2000 تن کمتر است. مقامات این منطقه میگویند که مشکلات اصلی کشاورزان برای آنها مشخص است و تلاش میکنند که محصول آنها فاسد و خراب نشود. صدای اکبرعلی مرزایف، صاحبکار محلی عبدالحکیم قربانوف کشاورز و جمال الدین کمالزاده نماینده دولت در ناحیه جیهونی ولایت ختلان را میشنوید.
چندیمش 20 دیرم. ما را از خودم خوجاگمی چیش؟ را از خودم 50 دیرم بالو. اگر دهخان یک سومون فروشش، باید بولی مینی که رزق روزیش هم یوا. ما امی ریسک ها گفتم اینم تا کار با خدا خوجاگی دهخان دوی زمین های. ما هر سال دگیکتر سگیکتر امیرا چه خیلی شانه شما میکوریم اکر.
نظر با سال گذشته جو خیلی دشوار است وضعیت دهخانو همون دهخانو که مقصد در گکتر 3000 3700 3500 رسخود کردن همون رسخودی خودشون همین سالونن گرفتن مقصد
اوموده است من راهی آهن کلخوز آباد که پیازی سال استحصال شده را صادرات کردن به جمهوری قزاقستان ماموریت راهی آهن تاکید کردن که انا ما میتوانیم که در دو روز همون محصولات پیازی که در واگن برده میشه در دو روز به شهر چیمکند برده برسانیم.
معاون وزیر محیط زیست و ذخیره های طبیعی قزاقستان از توافق با تاجیکستان برای معاوضه آب و سوخت خبر داد. سرگ خوجانیاز گفت قزاقستان در فصل تابستان در برابر دریافت آب مورد نیاز بخش کشاورزی خیش به تاجیکستان سوخت و تجهیزات ارسال خواهد کرد، زیرا تاجیکستان متعهد شده است که برای کمک به رفع بحران کمابی در سال جاری در قزاقستان از حساب رهاسازی آب سد قیراقوم در شمال این کشور به قزاقستان 315 میلیون متر مکعب آب اضافی بفرستد. قزاقستان نیز به تاجیکستان در تامین سوخت مورد نیاز این کشور در برابر دریافت آب یاری خواهد رساند. در دوران حکومت شوروی سابق میان کشورهای بالادست و دارای منابع آب در آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرقیزستان توافق وجود داشت که آب مورد نیاز کشورهای پاینده است ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان را تامین کنند و در برابر این اقدام از این سه کشور سوخت دریافت میکردند. اما این برنامه پس از فروپاشی شوروی لغو شد و به نظر میرسد که با شدت گرفتن بحران کم آبی در آسیای مرکزی موجب اثرگذاری این طرح دوباره شده است. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از صدور اجازتنامه مصرف نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت خبر داد. این واکسن با تلاش محققان استاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه پس از طی مراحل مطالعاتی به مرحله واکسیناسیون عمومی رسید.
کمیته های مختلف تشکیل شد، بررسی هاش انجام شد و دیروز در جلسه‌ای که 5 بعد از ظهر در سازمان غذا و دارو توسط متخصصین کمیته مربوطه تشکیل شد، هر دو واکسن واجد شرایط تشخیص داده شدند. اما واکسن پاستور به دلیل اینکه یک یا دو مدرکش رو قرار بود ارائه کنه و اونها کامل نشده بود، موکول شد به نشست اضطراری در اوایل هفته آینده، ولی واکسن برکت به دلیل که تکمیل بود مدارک این اجازه قاده اضطراریش رو صادر کردن و از امروز قرار شد اون معمولهی که آماده کردن تحویل عزیزان ما در معاونت بهداشتی بدن و از هفته آینده انشالله به مجموعه واکسیناسیون کشوری خواهد پیوند.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. با ابتکار اداره جوانان والی شهر دوشنبه و با همکاری فدراسیون تنیس تاجیکستان مسابقه تنیس با نام شهردار دوشنبه برگزار شد. در مراسم افتتاح این رقابت ها معصومه معینزاده معاون شهردار دوشنبه و شهرزاد رحیمزاده رئیس اداره والی شهر دوشنبه حضور داشتند. این مسابقه ها تا 13 ایون ادامه دارد. مراسم خوراکشی جام فوتبال تاجیکستان سال 2021 در شهر دوشنبه برگزار شد. 16 تیم حریفان خود را در این خوراکشی شناختند. دیدارهای مرحله 1/4 و 1/8 نهایی جام تاجیکستان 2021 از 31 ایول تا 1 آگوست به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. مسابقه نهایی جام تاجیکستان 2021 قرار است این سال در ورزشگاه 20 سال استقلال تاجیکستان در شهر خوجند برگزار گردد. تیمور رحیموف جودوکار تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان که در بوداپشت مجارستان برگزار شد مقام هفتم را به دست آورد. این بهترین نتیجه ورزشکاران تاجیکستانی در رقابت ها بود. در این مسابقه ها شکرانه خرشیه و 49 کیلوگرم، شهباز سعید ابرار 66 کیلوگرم، اکمل مراد 80 کیلوگرم، جهانگیر مجید 90 کیلوگرم و کامروش استوپیران حضور داشتند. از 118 کشور شرکت کننده فقط جودوکاران 27 کشور موفق به کسب نشان شدند. تیم ملی جودوی ژاپن با کسب 5 نشان طلا، 4 نقره و 2 برنز در بخش تیمی قهرمان این مسابقه ها شد. و مسابقه دوی نیمه ماراتون بین المللی شهر دوشنبه برگزار شد. طبق اعلام فدراسیون دوی میدانی تاجیکستان در این مسابقه 400 دونده از کشورهای آلمان، ژاپن، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان حضور داشتند. شرکت کنندگان در این رقابت‌ها مسیر خیابان اسماعیل سامانی تا میدان دوستی شهر دوشنبه را طی بودند. دونده ازبکستانی در بخش مردان توانست نشان طلا را کسب کند. سمرالدین عظیموف و غیرت عالموف از تاجیکستان جایگاه‌های بعدی را از آن خود کردند. در بخش بانوان هم نماینده ازبکستان توانست قهرمان مسابقه‌های شهر دوشنبه شود. برات اوزاکتوا و غفورزاده نیز نشان نخره و برنز را به دست آوردند. این مسابقه با مناسبت رسیدن 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای در شهر دوشنبه برگزار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت و توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای بازدارندگی و دفاع پشیمان کننده است. ایران قدرتی است که امنیت منطقه را برای خود و همسایگانش تضمین میکند. حسن روحانی در مراسم برابرداری از طرح‌های ملی وزارت دفاع افسود در طول 8 سال گذشته قدرت پدافند هوایی ایران از هر زمان دیگر بالاتر و برتر شده است. روحانی تاکید کرد مدرن‌ترین سلاح‌های پدافند هوایی در طول این مدت ساخته و توان موشکی ایران بسیار قدرتمندتر از گذشته شد. در این مدت در زمینه ناوچه‌ها، زیردریاهای و موشک‌های مورد نیاز نیروهای دریایی به توانمندی‌های بسیار رسیدیم و برد موشک کروز دریایی را از 300 به 1000 کیلومتر رساندیم و امروز یک توان قدرتمند در اختیار نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه به توانمندی‌های ایران در زمینه نیروی هوایی مانند ساخت جنگنده کوثر، موتور هواپیما و همچنین در زمینه‌های هوانیروز وزیر اشاره کرد و گفت امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروهای مسلح خودکفا هستند و بر روی پای خودشان ایستادند و با توانمندی‌های دولت و وزارت دفاع امروز ما بدون نیاز به خارج میتوانیم از کشورمان دفاع کنیم. حسن روحانی تاکید کرد ما به همسایگان بسیار و با صراحت اعلام میکنیم که قدرت نیروهای مسلح ایران پشتیبان و حافظ شما هم هست و علیه شما نیست. اگر ما نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس و دریای عمان داریم، این نیروها حافظ خلیج فارس و دریای عمان و راه‌های اصلی در اقیانوس‌هند و دریای سرخ و مناطق دیگر هستند. سعدی طاهرزاده ساکن شهر کلاب و دانش آموخته رشته زبان انگلیسی دانشگاه کلاب است. او صفحه را با نام زبان آموز در فضای مجازی برای آموزش زبان انگلیسی راه اندازی کرده است. مونیسا ظریفوا هم یکی از دانشجویان سعدی میباشد که انگلیسی را بر خط یاد گرفته است.
لایحه زبان آموزی که من دارم این را گویم از سال 2019 از ماه دکمبر سر کردیم، اما فکری انا همین لایحه فکری انا میوید درس کردن از دوران گویم دانشجویی بود. وقتی که با همکورسان من بیشترتر ویدیو درس تماشا میکردم، آنها تماشا نمیکردند و ویدیو درس هایی که ما تماشا میکردیم به زبان روسی بود. معلمان روس درس میدادن و پرسیدیم که برای چی شما تماشا نمیکنید، اینقدر مواد های خوب است، مخاطر چی است؟ گفتن که ما روسی رو نمیدونیم، برای که ما این درس رو تماشا کنیم برای ما باید اول روسی رو یاد بگیریم. وقتی که من در صنف 3 میخوندم، در مکتبی که من میخوندم زبان انگلیسی درس نمیدادم. همون در تلویزیون تماشا کردن که یلسین پرزیدنت پیشینه روسیه در سن 50 چند سالگی زبان انگلیسی رو آموخته است و از همون جا گفتن که همین شخص پرزیدنت است و میدونه. وقتی که وای انگلیسی رو آموختن شروع کرد، این معنی اون رو دارد که زبان انگلیسی زبان مهم است.
مدت یک سال می شود که من از صفحه یعنی که آنلاین زبان آموز استفاده می برم و ماس انا همین صفحه اینترنتی به من یاردم کرد، کمک کرد که مهارت زبان انگلیسی ام رو سایقه دهم.
معاون اول رئیس جمهوری ایران موافقت نامه استرداد مجرمان بین ایران و تاجیکستان و برقراری مقررات لغو روابط متقابل برای دانندگان گذرنامه‌های عادی بین ایران و عراق را اعلام کرد. اسحاق جانگیری تصویرنامه مربوط به انجام مذاکره پیش امضا و امضای موقت پروتکل اضافی به موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی و جمهوری تاجیکستان را ابلاغ کرد. هیئت وزیران ایران در جلسه 9 ایونی 2021 به پیشنهاد وزارت دادگستری این کشور با انجام مذاکره پیش امضا پرافیا امضای جمهوری موقت پروتکل اضافی به موافقتنامه استرداد مجرمان میان تاجیکستان و ایران را به وزارت دادگستری جمهوری اسلامی و جمهوری تاجیکستان اعلام کرد. بر اساس این اساس این وزارت اجازه دارد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهوری امور توافقی بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در این خصوص اقدام به مراحل قانونی را با تصویب نهایی پیگیری کند. همچنین با امضای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران تصویب نامه موضوعی برقراری مقرر لغو روابط دو جانبه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی میان دولت‌های ایران و عراق اعلام شد. هیئت وزیران در جلسه 9 می 2023 با پیشنهاد وزارت امور خارجه این کشور با برقراری مقررات لغو روابط 45 روزه برای دارندگان گذرنامه‌های عادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق با شرط عمل دو جانبه هم موافقت کرد. حکومت تاجیکستان طرح بخشودگی $1 میلیون قرض مالیاتی شرکت مخابرات تاجیک تلکام را تصویب کرد. این بخشودگی شامل 5.5 میلیون سامانی مالیات و 5.5 میلیون سامانی جریمه دیرکرد بازپرداخت است. این در حالی است که نصرت‌الله دولت‌زاده رئیس خدمات دولتی مالیات تاجیکستان چند پیش از شرکت خدمات مخابراتی تاجیک تلکام به عنوان قرضدارترین سازمان دولتی بابت مالیات یاد کرده است و گفت قرض مالیاتی این شرکت به $7,600,000 رسیده است. از سوی دیگر یان پیتر آلتر نماینده بانک جهانی در تاجیکستان در اولهای سال جاری در نشست اهمیت اقتصاد دیجیتالی در تاجیکستان خواستار پایان دادن به تجارت انحصاری این شرکت در بازار خدمات اینترنت تاجیکستان شد. از دیدگاه وی انحصاری کردن ارائه خدمات اینترنت از سوی شرکت تاجیک تلکام موجب ایجاد مانعها در راه رشد بازار اینترنت در تاجیکستان شده است. و 12 روز جنگ به 12 سال حکومت بنیامین نتانیاهو پایان داد. شکست صهیونیست‌ها مقابل گروه‌های مقاومت و سیاست‌های نژادپرستانه بنیامین نتانیاهو، پرونده‌های فساد او و افزایش اعتراض‌ها در داخل فلسطین اشغالی و حوزه اقتصادی باعث سقوط کابینه این نژادپرست شد.
عوامل زیادی وجود دارد، از جمله اتهامات فساد که علیه وی مطرح است. نتانیاهو بسیاری از نهادهای رژیم صهیونیستی را با مشکل روبرو و آنها را نابود کرد. وی همچنین در جنگ غزه شکست خورد و این در حالی است که امید داشت این جنگ وی را از مهلکه‌ای که در آن افتاده نجات دهد. کابینه نتانیاهو در برابر مقاومت، اراده و فداکاری‌های ملت فلسطین سقوط کرد و اسرائیل را دچار از همگسیختگی سیاسی و اجتماعی کرد.
کنیست رژیم صهیونیستی دیشب به کابینه بنت لاپید رأی اعتماد داد. کابینه ای که شکننده ترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی محسوب می شود. البته گروه های مقاومت اعلام کردند تغییر کابینه رژیم صهیونیستی تغییری در ماهیت تعامل با این رژیم ایجاد نخواهد کرد. صهیونیست‌ها سرنگونی نتانیاهو را جشن گرفتند زیرا او اسرائیل را دچار بحران‌های خارجی زیادی کرد. حتی عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای عربی نیز فایده‌ای برای او نداشت و جنگ غزه آخرین ضربه را وارد کرد و باعث سقوط او شد.
کابینه جدید برای آن که ثابت کند افراطی‌تر از نتانیاهوست برای تصرف کرانه باختری و قانونی کردن شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و نیز یهودی سازی قدس و افزایش شهرک نشینان تلاش خواهد کرد.
سقوط نتانیاهو عبرتی برای همه سران رژیم صهیونیستی است و به آنها نشان می‌دهد مقاومت می‌تواند برنامه صهیونیست‌ها را به شکست بکشاند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
شنوندگان عزیز ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. با ادامه بخش اساسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن توافقنامه تعویض اسیران و نقشه میدانهای مینکاری شده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بررسی شده است.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از امضای توافقنامه سه‌جانبه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه نخستین توافقنامه همکاری دو جانبه را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه جمهوری آذربایجان 15 اسیر نظامی ارمنستان را در برابر دریافت نقشه مناطق مینه‌گذاری شده شهرستان اقدم به دست آورد. این مبادله اسیران با سند مکتوب که نخستین توافق میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بیش از 6 ماه گذشته محسوب می شود از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام شد. آزادی 15 اسیر ارمنستان در برابر دریافت یک سند مکتوب مربوط به میدانهای مینه‌گذاری شده نشان دهنده اوج بی‌اعتمادی طرفین درگیر است. در این ارتباط میتوان با به اعتمادی شدید طرف ارمنی به طرف آذری اشاره کرد. تردید نیست که ارمنستان علاوه بر مخالفت با توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در زمینه همکاری با جمهوری آذربایجان نیز بسیار شبهناک به نظر می رسد. در ارتباط با روند حل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ کارشناسان مواضع مختلف ارائه کرده اند. به عنوان مثال محسن پاک آین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و یک صاحب نظر سیاسی معتقد است تا وقتی که موضوع قره‌باغ حل نشود کماکان شاهد تنش ها و درگیری ها میان طرف های آذری و ارمنی خواهیم بود. یعنی با وجود امضای توافقنامه صلح تنش های آذری ارمنی باز هم آغاز خواهد شد و زخم است که دوباره سر باز می کند. در این میان باید گفت مسئله اسیران جنگی همواره یکی از موضوعات مهم در روابط ارمنستان با جمهوری آذربایجان محسوب می شده است.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران. بررسی طرح افزایش دوباره قیمت برخی مصرفی مشترکان در مجلس نمایندگان تاجیکستان. و افزایش 17% تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال گذشته. از دانشنامه از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه راه به سوی نور، تکرارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا. ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روانی آیه های ابتدایی سوره مبارکه فتح را آغاز میکنیم. این سوره پس از صلح حدیبیه که در سال ششم هجری واقع شد نازل شده است. در آن سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جمع زیادی از مسلمانان مدینه برای انجام مراسم عمره به سوی مکه حرکت کردند، اما مشرک در نزدیکی مکه در منطقه حدیبیه راه را بر آنان بستند و اجازه ورود به مکه را ندادند. گفتگوهای میان مسلمانان و مشرکان در نهایت سبب عقد صلح نامه میان پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیسان مشرکان شد تا در سالهای بعد امکان حضور مسلمانان در مکه برای انجام مراسم حج فراهم گردد. در راه بازگشت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه این سوره بر آن حضرت نازل شد و بشارتی پیروزی را داد. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های یکم و سوم از سوره مبارکه فتح باشد که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
اینا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان، براستی ما پیروزی آشکار را برای تو پیش آوردیم تا خداوند از گناه گذشته و آینده که کفار به تو نسبت می‌دهند درگذرد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را برای راست هدایت نماید و خداوند تو را با پیروزی شکست ناپذیر یاری نماید. شنوندگان عزیز، این آیات که پس از صلح حدیبیه نازل شد، آن را مقدمه یک پیروزی مهم در آینده خواند. زیرا قبل از آن مشرکان تنها به نابودی مسلمانان فکر میکردند و جایگاهی برای آنها قائل نبودند. اما از نتیجه های قرارداد صلح حدیبیه این بود که مسلمانان به رسمیت شناخته شدند و با فتح مکه در سال 8 هجری و پیروزی قاطع بر مشرکان دست یافتند. با ظهور پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام، سنت های نادرست و خرافی جاهلی زیر سوال رفت. بر پایه آموزه های اسلام نظام طبقاتی اجتماعی زیر پا گذاشته شد و همه انسان ها از هر قوم و نژاد و قبیله بنده خدای یگانه و برادر یکدیگر شمرده شدند. البته مبارزه قاطع پیامبر با بت پرستی و سنت های جاهلی برای سران مشرکان بسیار ناخوشایند بود و موضوع نبود که با سادگی از کنار آن بگذرند. به همین دلیل آنها پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را از بابت ریشه‌کنی ارزش‌ها و سنت‌های غلطی دوران جاهلی و ایجاد دیگرگونی بنیادین در جامعه گناهکار می‌شناختند. به طور خلاصه می‌توان گفت که از دستاوردهای مهم صلح حدیبیه و به دنبال آن فتح مکه این بود که سنت‌های نادرستی جاهلی از بین رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظام اسلامی را بر مکه و مدینه حاکم ساخت. نزاع‌های قبیلگی از بین رفت و روحیه اخوت و برادری میانی همه افراد جامعه آن وقت برقرار شد. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، تدبیر و تصمیم گیری بر اساس واقعیت های موجود زمینه را برای موفقیت فراهم می سازد. پیروزی بر دشمنان همیشه در سایه جنگ و جهاد نیست، گاه صلح و آشتی نیست، زمینه پیروزی بر دشمنان را فراهم می کند. دوم، اگر ما به دنبال انجام وظیفه باشیم و از پیامد های آن نهراسیم، خداوند خود امور را به گونه تقدیر می کند که آن پیامد ها از بین رفته و نتیجه مورد نظر حاصل گردد. و سوم، تصمیم های پیامبر برای صلح یا جنگ با دشمنان با هدایت و رهنمود خداوند صورت می گیرد و آن حضرت بر اساس هوا و هوس شخصی اقدام نمی کند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 4 از سوره مبارکه فتح که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
ترجمه این آیه چنین است: او کسی است که آرامش را به دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشان بیفزایند و لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانای حکیم است. یاران همراه، در ماجرای صلح حدیبیه اکثر مسلمانان به خاطر اینکه موفق به حضور در مکه و انجام مراسم حج عمره نشدند، احساس شکست کرده و ناراحت و غمگین بودند. اما نزول این سوره و بشارت پیروزی مسلمانان در آینده به آنان آرامش بخشید و موجب تقویت ایمان آنها به سخنان رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وعده های حق الهی شد. طبیعی است کسی که جهان را تحت تدبیر الهی میداند و همه پدیده های طبیعی در آسمان و زمین را به منزل لشکریان خدا میپندارد، هیچگاه احساس شکست نمی کند و از قدرت و هیبت دشمنان حراس بدل را نمی دهد.
بسم الله النور
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این قیام آموزم به این شهر می باشد نخست، یکی از الطاف الهی به مؤمنان این است که آرامش را بر قلب های آنان وارد می کند، چنان که یکی از کیفرهای کافران القای ترس و وحشت بر دل آنهاست. دوم، ایمان درجات دارد و همواره در معرض کم یا زیاد شدن قرار می گیرد. در حقیقت وقوع حادثه ها و مشکلات گوناگون آزمون برای سنجش ایمان افراد است. و سوم، توجه به قدرت، علم و حکمت الهی و اینکه همه پدیده های طبیعی تحت حاکمیت و فرمان خداوند یگانه هستند به اهل ایمان آرامش درونی می بخشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه مشاهیر را تقدیمتان میکنیم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی